18 دقیقه است. انشالله تا حدود 3 ساعت دیگه وارد 25 آذر 1404 و روز سه شنبه میشیم و انشالله که روز سه شنبه هم برای شما پر از خیر و نیکی و بهروزی و برکت باشه. خب عزیزان، من اطاله در کلام نکنم. درس خارج فقه احکام ربا توسط حضرت آیت الله نوری همدانی تقدیم شما میشه در قالب برنامه فقه آل محمد. خواهش میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. مسئله مربوط به ربا مسئله بسیار مفصلی است در ابعاد مختلفی. امروز نظر نهج البلاغه درباره ربا. خب، در خطبه 155 نهج البلاغه از جمله کتاب هایی که خیلی بایستی ما آشنا باشیم با آن، بعد از قرآن نهج البلاغه است. خب، در خطبه 155 که حضرت امیر علیه السلام این خطبه را در بصره می‌خوانده، خاطب به اهل البصره علی جهت اقتصاص الملاهم، برای مردم بصره حضرت قصه های ملاهم را بیان میکرده. ملاهم یعنی یک واقعه جریان فتنه‌ای که امتحان برای اشخاص هم هست. چند جهت داره ملاهم؟ جمع ملهم است. ملهمه به وقعه شدیده میگن، حادثه ای که شدید باشه بون میگن ملهمه. حضرت امیر علیه السلام حوادث شدیدی که برای مسلمان ها پیش خواهد آمد بیان میکردن. خاطب اهل البصره علی جهت اقتصاص الملاهم، اقتصاص از آن بیان قصه هاست. خب، حضرت امیرالمومنین در اینجا مطالب زیادی بیان فرموده، ولی اون که با بحث ما مربوطه ما عرض میکنیم. خب، بالاخره چند جمله که به ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لخلقان من خلق الله سبحانه. امر به معروف از خلقای خداست، یعنی خود خداوند در درجه اول امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. بعد از اینکه معروف ها معین، منکر ها معین، خود خداوند امر میکنه به معروف و نهی از منکر. لا یقربان من عجله، نترسید، برید میدان امر معروف، بدانید که عجل شما را نزدیک نمی کنه. بعضی میگن بریم بخوریم امر معروف کنیم، ممکنه ما را بکشن. بدانید که جامعه را در نظر بگیرید، این برای جامعه بقا را تضمین میکنه. لا یقربان من عجله، هرگز عجل را نزدیک نمی کنه. بلا یعنوسان من رزق، بعضی میگن امر معروف بکنیم حقوق ما کم بشه، چی میشه چی میشه. نه، جامعه در نظر بگیرید، جامعه در نظر بگیرید، نه امر معروف اگر بکنن هم عجلشان نزدیک نمیشه، بقایشان بیشتر میشه، دوامشان بیشتر میشه، استمرار بیشتر پیدا میکنن، هم روزیشان کم نمیشه، در نتیجه ارزش ها حاکم باشه، روزهای مردم فراوانتر میشه. خلاصه علیکم به کتاب الله. بازم همه را نمیخوام، مطالعه کنید این خطبه 155 نهج البلاغه است. خب بعد حالا اولش هم من نوشتم، بنده در نهج البلاغه خودم بعد درس رو گفتم، در حاشیه‌اش نوشتم این که ما الان میخوانیم خطبه 155 نهج البلاغه است، در خویی، در شرح خویی جلد 9 صفحه 267، یکی از شرح‌های بسیار خوب نهج البلاغه، شرح خویی در 23 جلد چاپ شده. خب در جلد 9 صفحه 267 باز یکی از شرح بهرانیه، بهرانی خیلی مهم است اینا، بهرانی جلد 3 صفحه 258. خب باز یکی از شرح نهج البلاغه فی ظلال نهج البلاغه مال محمد جواد مغنی است، در عصر ما بوده، این هم در ظلال جلد 2 صفحه 399. چهارم شرح ابن ابوالحدید که اونم در 20 جلد چاپ شده، اونم خیلی مهمه، جلد 9 ابن ابوالحدید صفحه 189. خلاص حضرت امیر علیه السلام برای مردم بصره درباره امر معروف نهی از منکر صحبت میکردن. آمده رجلون، یک شخصی از حضار برخاست، حالا اخبرنا عن الفتنه، از فتنه برای ما خبر بده. خب مردم خیلی لازمه فتنه ها را بشناسن، اهل بیت علیه السلام ما را راهنمایی کردن، فتنه ها را بیان کردن، تا در برابر فتنه ما بیدار باشیم، هوشیار باشیم، وظیفه خود را انجام بدیم. فتنه آخر زمان که خیلی زیاده، اهل بیت بیان کردن برای خاطر اینکه مردم آگاه باشن، در آخر زمان در برابر فتنه ها مجهز باشن. خلاصه مردی برخواست که اخبرن الفتنه، هل سألت عنها رسول الله، آیا از فتنه ها از پیغمبر سوال کردی برای ما بیان کنی؟ فقال علیه السلام بله. گفتن لما انزل الله سبحانه، حضرت امیر فرمودن وقتی خداوند سوره 29 قرآن سوره عنکبوت را نازل کردن، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنن از این که بگن ما ایمان آوردیم رها میشن به حال خودشان؟ نه، بعد از اینکه مردم گفتن ما ایمان آوردیم وقتی امتحان پیش میاد، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، بعد از اینکه مردم گفتن که ما ایمان آوردیم فکر کردن که این مردم امتحان نمیشوند، نه امتحان میشن. علمت ان الفتنه لا تنزل بنا رسول الله، اونم فتنه را، امتحان را، امتحانی که در عرصه فتنه به وجود میاد، مشکل تر اونجا انسان از امتحان بر بیاد دیگه. حضرت می فرماید وقتی که این سوره نازل شد من فهمیدم که فتنه های در کمین مسلمان ها وجود داره، اما می دانستم بینید تا پیغمبر صلوات الله علیه و آله در میان ما هست ما از فتنه ها مسئول هستیم. بعد از پیغمبر چه خواهد شد سوال کردن. قلت یا رسول الله ما هذه البنة التي اخبرکنها با این سوره که نازل شد، سوره 29 قرآن، سوره عنکبوت با این کلمات شروع میشه: الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون لقد فتنا الذین من قبلهم وليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین. خدا میگه ما امتهای پیشین را امتحان کردیم اونا را تا بدانیم راستگویان چه کسانی هستند، دروغگویان هم چه کسانی هستند. این در امتهای قبل بوده، در این امت هم وجود داره. میگه من فهمیدم که اینجا در این امت هم فتنه هایی به وجود خواهد آمد. خب از این جهت خلاصه من گفتم یا رسول الله این فتنه ها کدامه؟ قال یا علی امن امتی سیفتنون من بعدی. گفت امت من بعد از من هم دچار فتنه ها می شوند. قلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من استشهد. خب در روز احد یکی از جنگ ها و جهاد هاییست که مسلمان ها شکست خوردن. در جنگ بدر اونچه پیغمبر گفته بود عمل کردن، اونجا پیروز شدن. اما در جنگ احد اونچه پیغمبر گفته بود و جاها رو معین کرده بود و ادعی بنا بود که اون کمین جاها را حفظ کنند و حفظ نکردند و آمدن عقب نشینی کردند، از اونجا دشمن وارد شد. بالاخره در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن. در جنگ احد که شکست خوردن، خب ادعی ماندن، ادعی فرار، ادعی ماندن. از جمله کسانی که مانده تا آخر حضرت امیرالمومنین بود. در همین جنگ و دافت ها ادنا علی لا سیفه ادنا ذوالفقار از جانب خداوند متعال آمد. خب بعد از وقتی جنگ تمام شد، خب حضرت امیرالمومنین این قضیه حمراء الاسد را شما نگاه کنید، در تاریخ خیلی مهمه. حضرت امیر علیه السلام خب از جنگ برگشتن ولی سراپای بدن پر از زخم بود. آمد توی بستری افتاده بود از تعمیل، چند نفر داشتن اونجا پانسمان میکردن. اون پیغمبر صلوات الله علیه آمد نگاه کرد علی اونجا افتاده اما بدن سراسر پر از زخمه. تا نگاه کرد پیغمبر گریه کرد و گفت که یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ علی هم گریه کرد. حضرت علی گفت که من گریه میرسی که چرا من شهید نشدم، دلم میخواست من شهید بشم. پیغمبر فرمودن که تو شهید خواهی شد، ولی کن این زخمه ها که برداشتی در راه خدا بسیار بسیار پر ارزشه. اما میدانی چطور شده؟ یا علی گفت و بینی قرار شده، جبرئیل نازل شده، گفته بیدیم که اینا که در جنگ احد ما را شکست دادن، ابو سفیان و فلان، بله اینا که ما را شکست دادن به طوری در این جنگ لشکر مسلمان را شکست خورده بود و ابو سفیان و همراهانش خوشحال شدن که ما جنگ بعد را جبران کردیم و این تو شکست وارد کردیم و حتی وقتی که هستن درن. بله ابو سفیان گفت اولو خبر، اولو خبر، یعنی زنده باد با تو خبر. زنده باد مشرک بودند، زنده باد با تو خبر، زنده باد با تو خبر، کمک کرد ما پیرو شدیم. پیغمبر نگاه کردید همراهانش به اندازه‌ای زخم خورده هستند و سرن اینا چیز نگفتن. گفت جواب بدید. گفتن ما چه جواب بدیم؟ ما گفت بگید الله اعلم و اجل، الله اعلم و اجل، شما هم به شعار آنها با این شعار جواب بدید. اینا هم گفتن الله و اعلم و اجل، الله و اعلم. دوره چند قدم ابو سفیان رفت برگشت گفت نحن ننر عزا فرا عزا لکم، اون اول بوت حبل را گفت، آره عزا را گفت. گفت برای ما بوت عزا داریم، شما که عزا ندارید. بعد پیغمبر دید یاران شعار نمیدن، ساکتن. گفت شما جواب بدید چه بگیم؟ گفت بگید الله مولانا و را مولا لکم، الله مولانا و را مولا لکم. این جریان تاریخ خیلی جنج. خلاصه حضرت پیغمبر فرماد که علی جبرئیل آمده میگه بیان که ابو سفیان و اینا بعد از اینکه باور اختران شکست دادن و دور شدن خارج شدن از احد رفتن یک مقدار که رفتن گفتن خب ما واقعا کار بی خود کردیم برای که ما رفتیم پیغمبر را اونطور زخمه های زیاد پیغمبر برداشته دندان و شکسته بود که نمونده مثل من خلاص پیغمبر و یارانش اینطور خب همه خواستیم بیمانیم اصلا یک طرفه کنیم میلاد تمام را نابود کنیم دیگه چرا بس این کار نکردیم بالاخره ما وقتی این راه را پیمودیم تا اینجا رسیدیم اگر بیماندیم همه را نابود میکردیم خب خیلی خوب بود تصمیم گرفتن که برگردن جبرئیل آمد خدمت پیغمبر یا رسول الله خداوند هم میتونی شما الان باید برید دشمن را تعقیب بکنید اونا میخوان برگردن جلوگیری از برگشتن جلوگیری تعقیب بکنید ولی کسانی فقط بیان که در احد بودند و زخم خوردن کسانی غیر از اینها نباید بیان همین نباید بیان و پیغمبر گفت یا علی چنین دستوری آمده چه کنیم حضرت را بهش کنه من حاضرم من که برای شهادت آماده هستم خیلی خوب بعد در که بدن سراسر زخم بود و پانسمان میکردن گفتن یا رسول الله به هر زخم به شکاف هر زخمی ما فتیله میگذاریم این از جای شکاف دیگه بیرون اونجا این قد بدن سراسر پاره پاره شده اون در این حال در این حال سمیره اونی گفت من میرم من حاضرم از جا برخواست و بره خلاصه اینجوری که همچین جریان بوده حضرت امیر این را میگه یا علی مستما به من فرموده که امتی سیفتنون بعد از من امت من دچار فتنه ها خواهند شد قلت یا رسول الله ابل ایسه قد قلت علی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین و حیزت ان شهاده گفتم یا رسول الله در ما احد ادهی شهید شدن که حمزه و یسه جز همین هستی ادهی شهید شدن ولی من شهید نشدن فشق نظالک علی این بر من خیلی سخت بود قلت علی ابشر فان شهاده من برای من که گفتم اینطوری گفت شهادت من برای که تو هم شهید خواهد شد فقال علی ان ذلک کذالک فکیف صبرک پیغمبر این سوال کرد از حضرت علی گفت بله تو هم شهید خواهد شد فکیف صبرک اذن صبرت چگونه خواهد بود قلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر صبر اینه که انسان آسیب برسه انسان تحمل کنه نه این مماتر بشرا بشه این جایی من این درد حساب نمی کنم تا صبر باشه این جایی بشرا و شکره وقت بعد گفتی یا علی این القوم این بحث ما این دست مهمه این القوم سیفتنون بعدی به اموالهم به یک معمرهم و نون به دینیم علا ربهم به اموالشان هم غیر از جان و شهادت به اموال یمان نون به دینیم علا به دینشان را میگیرن بر خدا منت میذارن و یتمن نون رحمت و یعمن نون صدبت و از رحمت پروردگار آرزو میکنن و از صدبتش ایمن میشن و یستهلون حرام ها به شبهات الکاذبه حالا اینجاست بحث ما حرام را به شبهات میخواد حلال کنن که یکی از نر رواست ول احوا الساحیه به هوا و هوا انصاف یستهلون خمر به نبیز چند چیز را میگه یکی خمر را به نبیز خمر ما قائلیم به اینکه بر اساس روایاتان داریم قائلیم بر اینکه خمر کل مسکرن خمرون هر مسکری خمره چون برای اینکه شراب را از انگور میگیرن از خرما میگیرن از میبایدگی میگیرن ما قائلیم که هر چیزی که مست کنه این خمره چه از انگور بگیرن چه از مویز بگیرن چه از چیز خرما بگیرن اما بعد از پیغمبر کسانی آمدن گفتن نه اونجا پیغمبر گفته که حرامه خمر خمرم از انگور گرفته میشه، از خرما گرفتن با امکن نبیز اشکال داره. این بود که این مثل در همان زمان خلافای اینا اینها رو میخوردن، فقط بده اون چه حرام است خمره، یعنی شرابی که از انگور بگیرن از خرما بگیرن و ایش کنن نبیز، هر کنانی که اسمی داشته اینا. اینجا میگه به این که حرام خدا را به شبهات کاذبه حلال میدانن، یستحلون الخمر بالنبیذ، خمر را حلال میکنن، شراب را حلال میکنن به اسم نبیذ، میگن اون چه که حرامه اون شرابی است که از آب انگور باشه، اما نبیذ چون از خرما گرفته میشه اشکال نداره. این یک شبه است. خب و سخته به هدیه، رشوه ها را به هدیه حلال میکنن. خب یک دفعه حاکم میشه برای او مثلا رشوه میارن، رشوه همونه، به اون چیزی میگن که هر حکم از احکام الهی یک مسیری داره، مسیری داره، احقاق حق یک مسیر داره، گرفتن پول که اون مسیر را تغییر بدی این رشوه است. حالا مسیر چیه؟ خود مسیر معلومه، چه کسی اول باید به قضاوت دربارش صورت بگیره، به چه شکل صورت بگیره. خلاصه این را هدیه، اسمش بذاره هدیه سهت، با حالا اینکه رشوه است اسمش هدیه میذارن. خیلی از کسانی که فرمان روا هستند و قاضی هستند اینا، حالا اینا سهت را به رشوه را میگیرن. اون البته اون شخصی هم که میاره بده به اسم رشوه نمیده که، به اسم هدیه، به اسم هدیه رشوه را نمیست. خلاص. سوم بر ربا بر بهی، سوم ربا را هم حلال میدانن، مثل بی میدانن. بل این است که بعد از امت من اینجور چند تا جریان پیش خواهد آمد، یستحلون الخمر بالنبیذ و السهت بالهدیه و ربا بالبیع. فقلت یا رسول الله به عیل منازل انزلها عند ذلک، آیا بعد از این که بعد از پیغمبر این جریان ها این فتنه ها این امتحان ها به وجود میاد، آیا اینجور مردم میان دغل کاری میکنند و عناوین درست میکنند و برای محرمات، آیا اینا مرتد شدن از دین خارج شدن یا مسلمانند و این کار رو میکنند؟ فقال تو دارست به ایل منازل انزله هم علی منزل رده ام منزل فتنه، آیا اینا مرتد شدن از اسلام برگشتن یا نه خیر فتنه به وجود آمده، گرفتار فتنه شدن، فتنه اینا را گول زد و بالاخره از امتحان درست در نمودن. آره منظره فتنه، بعد این فتنه است، فتنه یعنی اون امتحان های سختی که برای انسان پیش میاد. خب یکی از امتحان ها زباس رباس در زمان ما الان شایعه است و وجود داره دیگه. در دنیا شایعه، در مملکت ما هم شایعه، هرچی ما گفتیم تا به حال گلوش گرفته نشده. خب حالا برای اینکه از نهج البلاغه بحث کردیم امروز، شما باید چند تا کتاب را میگم از شروع نهج البلاغه مطالعه کنید. خب همین کرده خویی مفصل داره، جلد 9 صفحه 267. خلاصه این شروع نهج البلاغه هر کدام یک مزیتی داره، هر کدام هیچ وقت ما را یکی از اون یکی بی نیاز نمی کنه، هر کدام به یک جنبه. خوب خویی 23 جلده، شاید جامعه ترین شمه، این هم اخبار اهل بیت داره، هم تاریخ داره، هم فقه داره، همه چیز داره. خلاصه یه ختم ما که بحث کردیم در باره صوفی ها، بیشتر مطالب از جلد 13 همه خویی ذکر کردیم که اونجا وارد میشه، چون هر بحث را خیلی مستوفا انجام میده. به بحث صوفیا وارد شد، شاید 100 صفحه بیشتر درباره صوفیا بحث کرد. خب خواهی جلد نهم صفحه 267، بهرانه جلد سوم صفحه 258، ابن عبل حدید جلد نهم صفحه 189. دیگه فی زلال نهج البلاغه آمده، و حجاج مغنیه جلد دوم صفحه 399. خب در اینها مطالب خیلی زیاد است واقعا، اینها خیلی برای آموزنده، چون هر کدام از این شورا یک چیزی گفتن، مکتبی گفتن. خب حالا اینها را انشالله مطالعه کنید، مخصوصا درباره اینکه ربا را بل بی، چون برای اینکه در قرآن کریم هم خالا احل الله البیه و حرم الربا و ربا و حرم سه هم دیگه هست، اینا همین شبه را فکر کنن به اینکه بیهی که حلال در بار این تفاوت زیاده، ولی اونا که شبه ایجاد بکنن مثل ما زمان ما همینطوره، از این جهت این مطالعه کنید نهج البلاغه تا بقیه را انشاءالله خدمتتان عرض کنم انشاءالله.
شبتون بخیر باشه عزیزان همراه، صدای ما رو از رادیوی سراسری معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. تقریبا به پایان این نوبت کاری رسیدیم و یک برنامه دیگه تقدیمتون میکنیم که درس حضرت آیت الله جوادی آملی است. فرصت کوتاهی دارم که شما بزرگواران رو به خدا بسپارم. خیلی خوشحالم که تا این موقع از نوبت کاری رو گوش کردید و شنیدید. انشالله که تولیدات رادیوی سراسری معارف در تمام لحظه و در این نوبت کاری مورد قبول شما عزیزان باشه و از شنیدن برنامه ها از زبهره معنوی ببرید و نظرتون جلب بشه، چون تلاش 24 ساعته من و همکارانم همین است و خیلی خوشحال میشیم اگر از طریق روابط عمومی و شماره 025-329-1551 به ما اطلاع بدید رضایتمندیتون رو و یا اگه نظری دارید در مورد برنامه رادیو معارف خواهش میکنم با همکاران